ایجاد کردیم. فکر می‌کنم که اگر هم موقعیت همون استفاده می‌کردیم تو همون حداقل موقعیتایی که تو بازی بود شانس ما بیشتر بود برای بردن.
صحبت‌های مهدی تارتار سرمربی گلگهر در نشست خبری.
اگه بخوام در رابطه با بازی صحبت بکنم فکر می‌کنم نیمه اول بازی تقریبا پایاپایی رو شاهد بودیم. البته بیشتر جریان بازی تحت تاثیر قوت‌های بلند تیم خیبر بازی بیشتر از جریان می افتاد و اوتا نمیذاشت که بازی خوبی رو انجام بده.
وقتی تیم توی یه بازی که در خانه برگزار میکنه 5 گل میخوره آقای میرزین و یه شکست سنگین و شاید سنگین ترین شکست چند فصل اخیرش رو تجربه میکنه، این طبیعیه که تو بازی بعدی بیاد یه مقداری محتاط‌تر و بخواد این روند، حالا روند که نمیشه گفت، این شکست رو سریع بخواد از یه جا قطع بکنه، با احتیاطی بیشتری کار بکنه، ولی اینکه تیم مهدی تارتار باشه که همیشه تیم روبه جلویی فوتبال رو زمین بازی میکنه و شاید بهترین خبر و بهترین نتیجه میتونست همین نتیجه برای شاگردان تارتار در مقابل شاگردان سید مهدی رحمتی باشه. درسته این نتیجه گیری؟
کاملا. ما راجع به پرسپولیس و تراکتور هم صحبت کنیم میبینیم که به هفته های قبلشون مرتبط میشه، چون بازیکنان ایرانی علاوه ذهنی خیلی واسه شون مهم هستش که هفته قبل چیکار کردن و اون 5 گل تأثیرات منفی برای تیم آقای تارتار داشت.
بله.
و به نظر من اینی که اومدن تو یک شرایط نرمال مقابل هواداران و در زمین خیبر گل نخوردن، علارغمی که شرایطشون هم خوب بود، ولی نگاه بکنید به ترکیب آقای مهدی تارتار میبینیم که سعی کرده که در خط جلو یک مهاجم تخصصی استفاده نکنه. شروع بازی حداقل رفته رفته بعد اسدی و جعفری اینا اضافه شدن، ولی ما می‌بینیم نعمتی، تیکدری، باینما، آشوری اینا خط جلوش رو تشکیل میدادن. این نشون میده که سعی کرده همونطوری که شما اشاره کردید بازیکنانش رو توی یک مسیر درست قرار بده. یه موقعی دیدی چرا فاضلی بازی خونگی رو بعضی از مربی‌ها دست میدن، میان بلافاصله هفته بعد میخوان جبران بکنن دوباره میبازن. اینی که نمیتونی شما هر جایی که آسیب دیدی بیای بلافاصله اونو تو فوتبال، ورزش زمانبریه، باید یک مقدار حوصله و صبوری داشته باشی که این اتفاق در تیم گلگهر و آقای تارتار انقدر تجربه داشت که این شرایط رو مهیا بکنه. خب مهدی رحمتی هم به نظر من در بازی خونگی مقابل یک تیم سازمان یافته گلگهر داشت بازی میکرد، میدونست که با اون تک امتیازم علارغمی که بازی خونگیه ولی با تیم با کیفیت گلگهر میتونه یک امتیاز خیلی کمک بکنه. سعی کرده بود با دفاع مرکزی که قرار داده بود و سعی کرده بود با تقریبا با 3 دفاع، یعنی در مقابل 5 دفاع میشد وقتی گلگهر حمله میکرد، بتونه این کار رو کنترل بکنه. و اصلا مهمتر معصومی یکی از بازیکنان تاثیرگذاری بود که کاملا مرتبط بود تو بحث تاختار دفاعیشون، ارتباط با خط حمله و بازیکنان جوونی مثل گودرزی و سفید چوغایی که سرعت بسیار بالایی داشتن. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم عقب نشینی و ضد حمله باید شما ابزارش رو داشته باشی و به نظر من مهدی رحمتی سعی کرده بود که از این ابزار استفاده بهینه ببره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. دو تیم به تساوی بدون گل رسیدن، تقسیم امتیازات کردن. اما بریم سراغ بحث داوری. این دیدار آقای بیژن حیدری با کمک‌های آقایان عباس پور حیدری و امین قدیری 3 داور این دیدار بودن. مسعود حقیقی داور چهارم، ناظر داوری آقای نادر جعفری بودن، کمک داور ویدیویی آقای احمد محمدی به همراه امیر عیار.
بله آقای دکتر، همونطور که عرض کردم این بازی نکته کلیدی و تاثیرگذار نداشت، اما در ارتباط با اون مبحث کمکدار ویدیویی من عرض کنم، صحبت این بودش چرا شجاع خلیزاده صحنه‌اش با استقلال آلومینیوم اون صحنه آشورماتوف که بلند شد ضربه خورد، یا بو همدان استقلال تهران استقلال خوزستان تو هفته‌های گذشته چرا کمکدار ویدئویی در شجاع خلیلزاده ورود نکرد در صحنه خود شجاع؟ کمکدار ویدئویی در 4 مورد که مشخص بوده برای اون شیوه نامه تعیین شده، مثل گل، کارت قرمز مستقیم، صحنه پنالتی یا تصمیم پنالتی یا اشتباه در هویت، شناختن هویت بازیکن‌ها هستش،
بله،
دیگه اجازه نداره ورود کنه. اما در صحنه‌هایی که مشکوک به اخراج هست، ما اصطلاحاً داورا میگیم صحنه‌ای که منجر به رنگ نارنجی میشه، یعنی نزدیک به اخراج هست، کمک داور ویدئویی بایستی ورود کنه. من این نکته رو عرض می‌کنم. نکته آخر، ما اگه یادمون باشه در سال 2018 در جام جهانی ایران با پرتغال که بازی می‌کرد، کریستیانو رونالدو دقیقه 80 در حین اینکه پورعلی گنجی رو می‌خواست جا بذاره با آرنج تو یا دست بهتر بگم تو صورت بازیکن پورعلی گنجی زد، داور پاراگوئه اومد و اخطار داد بهش. چرا؟ این شرایطی همون نزدیک به قرمز بود که کمک داور ویدئویی خواست، اون وضعیت نارنجیه. اما در وضعیت شجاع خلیلزاده شرایطی بودش که با پا روی پاش اومد، ضمن اینکه یکی از شرایطی کمک داور ویدئویی باید ورود کنه داشتن تصویر شفاف، یعنی اعلام کرده اونجا کلیر باشه، وقتی زاویه مشخصه شفاف نباشه شفاف نمیتونن ورود کنن. الان یک کشیوه‌نامه همون زوبا هم بود که داور چون قبل از ورود توپ سوت زده بود نمیتونست کمک داور ویدئویی ورود
دخالت
کنه.
بسیار خیلی متشکرم. سوال پرسیدیم که به نظرتون بهترین عملکرد بازیکن خارجی تا این هفته‌های اخیر مربوط به کدوم بازیکنه؟ یاسر آستانی استقلال، ریکاردو آلوز سپان، باکیچ پرسپولیس، سدلار تراکتور یا رنیسی میستره چادر و ملو؟ 0-911-82-99 گفتن یاسر آستانی از استقلال. آقای کاوند از بروجر فقط پیامک دارن، گزینه‌شون نگفتن. مشتبه از اصفهان گفتن گزینه اس آلوز. نیما از مشهد گفتن انتخاب من شماره 1 است، یعنی یاسر آسانی. طباطبایی از یزد گزینه 3 رو گفتن، مارکو باکیچ. و حالا ادامه‌شو بعداً خدمتتونم میخونم. و همیشه زمانی که 4 تا بازی رو مورد بررسی و تحلیل قرار میدیم به نیمه برنامه که میرسیم، میریم سراغ خبرنگار محترم برنامه همگام با لیگ سجاد هدایت‌پور که روی خط برنامه هستن. آقای هدایت‌پور سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای ابو فاضلی، همینطور کارشناسان و محترم برنامه و تمامی شنوندگان عزیز برنامه همگام با لیگ در سراسر ایران.
آقا چه خبر؟
اتفاقات زیادی هست این هفته، علی خصوص حالا از اولین بازی هم شروع کنیم، بازی پرسپولیس تراکتور بود. خب این بازی به دلیل اتفاقات سال گذشته بدون تماشاگر برگزار شد و خب طبیعتاً دو تیم حساسیت‌های بالایی هم برخوردار بود. نکته اینجا بود که تراکتوریا 6 ساله نتونستن پرسپولیس رو توی تبریز شکست بدن و آخرین بردشون مربوط میشه به سال 98، بازی که اسماعیل صفی تونست با یک تک گل و از پشت محوطه جریمه دروازه بیرانوند رو باز کنه و اون بازی آخرین برد تبریزی‌ها در ورزشگاه یادگاران ما بود که حالا این بازی هم در ورزشگاه بنیان دیزل برگزار شد. خب این بازی امیرحسین حسین‌زاده یه گل خیلی زیبا هم به ثمر رسون، همه شاید فکر می‌کردن که بازی با همین یه گل به پایان برسه، اما باکیچ تونست گل تساوی رو بزنه. نکته‌ای که وجود داشت روی باکیچ این بود که خیلی از هواداران پرسپولیس بعد از این گل معتقد بودن که چرا نباید از ظرفیت باکیچ در بازی‌های گذشته استفاده می‌شد و باکیچ هم پس از این گل واقعا تماشایی که به ثمر رسید.
منظورت خب... ضربات ایستگاهی بازیکن، چون همه بازی که داره بازی کرده برای پرسپولیس.
بله بله، ولی خب حالا پشت 18 و این ضربات کاشته رو من که به خاطر ندارم.
نه خب باشه. اجازه نمیدادن بزنه، تعارف که نداریم که.
بله بله.
یه سری پیشنهادات خب همون... باکیچ بودن دیگه، جلوتر بودن تو صف وایس هم بزنن.
روی همون صحنه هم حالا سروش رفیعی و علی پور اومدن
که خیلی چونه زد که بزنه، مثلا گلم به نام خودش ثبت شد. اما خب باکیچ انقدر اطمینان خاطر داشت که خودش بره و این ضربه رو بگیره و بزنه.
البته با تایید زمینی آیه کریم باقری بود که تونست دیگه باکیچ بزنه و پس از گلم خب رفت سمت کریم باقری تا یه جورایی از
اعتمادش تشکر کنه،
تشکر هم کنه. خب بعد این بازی خب کریم هم خب بعد مدت دوباره هدایت پرسپولیس رو داشت، مثل دفعه قبلی که به تراکتور نباخته بود این بار هم نباخت. یه نکته هم که وجود داره، خب هاشم نژاد یکی از بهترین بازیکنان تراکتور بوده در فصل اخیر، فصل گذشته واقعا درخشان ظاهر شد، حتی روی صحنه‌ای که پورعلی گنجی هم از بازی اخراج شد خب مثمر ثمر بود و عملاً پورعلی گنجی چون حالا یکم روی سرعت نتونست هاشم نژاد رو کنترل کنه و مرتکب خطا شد و خب در نهایت هم اخراج شد. هاشم نژاد روی صحنه‌ای که کاشته پرسپولیس اتفاق افتاد خب روی سروش خطا کرد و پس از بازی یک تعدادی از هواداران تراکتور خب هاشم نژاد رو مورد انتقاد قرار دادن در فضای مجازی و موارد زیادی حالا در صفحه شخصیش نوشتن و این مورد باعث شد که بازیکنان تراکتور همه با یه استوری مشترک از هاشم نژاد حمایت کنن. حالا به نظرم بهتر هواداران تراکتور یکم یادشون باشه، چون هاشم نژاد گل‌های مهمی براشون به ثمر رسونده و این بازیکن حالا این دو سه روز خیلی مورد فشار از طرف هواداران بوده. یه نکته هم برای پرسپولیسی ها هست که برانکو ایوانکوویچ از دنیای مربیگری خداحافظی کرد. خیلی از پرسپولیسی‌ها این مربی رو واقعا معمار پرسپولیس جدید میدونن. حالا ما اگه فلش بک هم بزنیم به گذشته، در فوتبال ایران هم خوب، در فوتبال ملی هم خیلی مهم بود عمل کرده ایشون، تاثیرگذار بود. ما بازی آسیایی بوسان رو با ایشون تونستیم قهرمان بشیم در جام ملت‌های 2004 چین، حالا با یه بدشانسی که داشتیم و داور لبنانی بازیکن چینی رو اخراج نکرد ما سوم شدیم. بعدش رفتیم به رده بندی، نتونستیم به فینال بریم. یه صعود بدون دردسر رو داشتیم به جام جهانی با ایوانکوویچ. و فکر کنم در صفحه شخصیشون هم که من نگاه میکردم، بیشتر کامنت هایی که اومده بود طیف زیادی از هواداران فوتبال ایران بودن و بازیکنان سابق فوتبال ایران خیلی از عمل کرده برانکو تمجید کرده بودن. درباره استقلال هم بگم که خوب این بازی ها استقلال داره فوق‌العاده بازی میکنه و این گل دومش در فضای مجازی بسیار بسیار وایرال شده، بازخورد مثبت داشته، گلی که منیر الحدادی به ثمر رسوند و یه تیکی تاکای حالا اسپانیایی هم در این بازی شاهد بودیم. استقلالی ها الان در صدرن. یه نکته هم درباره استقلال و ساپینتو که بهترین فرم هجومی رو استقلال داشته بعد از اون رفتن ساپینتو. استقلال هیچ وقت در این فرم هجومی نبوده، اونا الان 15 گل زدن تا این به اینجای فصل و بهترین خط حمله رو در اختیار دارن. نکته مهمشون اینه که هفته آینده باید برن نقش جهان مقابل سپاهان بازی کنن. سپاهان الان دومه با یه امتیاز کمتر نسبت به استقلال و این بازی میتونه یه جورایی اگر هر کدوم از تیم‌ها برنده شن یه صدرنشینی لیگ برتر رو داخل
داشت. بازی سپاهان استقلال معوقه است، انجام نمیشه دیگه به خاطر حالا شرایط دو تیم که تو لیگ قهرمان آسیا دارن در جریان باشیم که حالا این بازی هفته دیگه برگزار نخواهد شد.
بله، حالا در هر صورت خب یه فاصله ای با هم دارن، ولی خب اگر حالا من این نکته رو فکر کنم فراموش کرده بودم این بازی براشون مهم خواهد بود. البته بله. یه انتقادی هم که هست نسبت به ساپینتو، حالا خیلی کارشناسانی که استقلالی بودن میگن هنوز به بازی‌های سختش نخورده ساپینتو و باید عیارش در بازی سخت
اصلا به قول فوتبالی هنوز به زمین سفت نرسیده در حقیقت تو زمین‌های بازی. خب سجاد، ما هم می‌خوایم لیگ 1 رو برامون یه مروری داشته باشی، هم بریم برای جام حذفی هم یه مروری داشته باشیم. ممنونت میشم این دو تا
زمان رو هم مدیریت کنیم. متشکرم. این که دور سوم جام حذفی امروز برگزار شده، خب نساجی تونست شهید قندی یزد رو ببره، اومد بالا. نیروی زمینی هوادار و چوکای تالش هم خب تیمایی هستن که اومدن بالا. دوشنبه 12 آبان مرحله 1/16 قرعه کشی میشه و تیم‌های لیگ برتری هم به جمع تیم‌های جام حذفی اضافه میشن. این نکته یه نکته هم درباره باشگاه زبان بگم که باشگاه زبان 460 میلیارد بدهی بالا آورده و حسابرس مجمع خب از سهامداران عمده این باشگاه خواسته که یه جلسه فوق‌العاده برای انحلال یا بقا تشکیل بدن و خب سرمایه کنونی باشگاه 25 میلیونه و طبق قانون تجارت هم خب باید هر باشگاه یا هر شرکت یا کارخونه‌ای برای زیان انباشتش 50% بیشتر از زیان انباشتش باشه و باید حداقل با این تفاسیر زبانی ها افزایش سرمایهشون رو به 1000 میلیارد برسونن، چیزی که فکر میکنم خیلی برای زبان عجیب باشه. این وضعیت باعث شده که زبانی ها یکم این روزها مشکل دار بشن. یه خبری هم که امروز اومد، مرداد خانگان هم از پرسپولیس جدا شد.
هم خامان همون دستیری که آقای هاشمی نورده
بود، بله، میشایل اونینگ،
بله،
هم شده و جدا شد. حالا امیرحسین پیروانی مونده، معلوم نیست حالا عثمان بخواد باش ادامه همکاری بده یا نه. من دیگه حالا صحبت‌ها رو خیلی سریع جمع کردم.
بچه جان سپاسگزارم، ما انشالله هفته های بعدم در خدمتت هستیم و سپاس از خبرها و حاشیه‌ای که داشتی و شنوندگانمون رو از خارج از مستطیل سبز هم به نوعی آگاهی دادی و خبر خوبت رو شنیدیم.
خیلی ممنون از لطفتون. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
شب بخیر. خدا نگهدار.
کدام بازیکن خارجی عمل کرده بهتری در هفته های اخیر رقابت های لیگ برتر داشته است؟ 1. یاسر آسانی، استقلال تهران. 2. آلوز، سپاهان. 3. مارکو باکیچ، پرسپولیس. 4. الکساندر سدلار، تراکتور 5، رنی سینیسترا، چادر ملو. لطفاً گزینه مورد نظر را به 3306 پیامک کنید.
اتفاقه بنده یاسر آسانی از استقلال عمل کرده فوق‌العاده‌ای داشته. این نکته ای که من از سلو برنامه میخواستم بگم خدمتون این بود که نقشی که رسانه ها تو این چند هفته داشتن که خیلی نمیبینم کسی بهش بپردازه، ایرادات و انتقادات به جایی که از فوتبال میکردن تو هفته های اول، اون با بازی های بیروح و کسل کننده ای رو که انجام میدادن، اعتقاد من رسانه ها، تلویزیون و به خصوص رادیو که من خصوصا خیلی پیگیرم، تو این مدت خیلی انتقاد کردن، پیشنهاد دادن و الان به اعتقاد من فوتبال ما خیلی زیباتر شده، هنوز کامل نشده، هنوز مثل گذشته های چند سال پیش نشده، ولی خب خیلی بهتر شده. به امید این که بازم کیفیت از این بالاتر بره. مؤمنی هستم از بهبهان، ممنونم از برنامه خیلی خوبتون.
با عرض سلام و شب بخیر، من باکی که انتخاب میکنم، واقعا بازیکنی که قابلیت داشته باشه و در سطح بین‌المللی باشه، در ثانیه‌ای بازی رو برات در میاره، بازیکن با کیفیته که فوتبال ایران میتونه ازش استفاده بکنه و باعث پیشرفت فوتبال ما بشه. ممنون از برنامه بسیار خوبتون. سفری هستم از قم.
بریم سراغ پیامکاتون. واهیچ از تهران گفته گزینه 1 ابوترابی شهر کرد آسانی، یعنی گزینه 1 رو انتخاب کردن. سیامک برازنده از رشت هم گزینه 1 یاسر آسانی، فریدون دلیلی از تهران یاسر آسانی، آقای امان الله نوشادی از فراشمند استان فارس گزینه 1 یاسر آسانی، سید حسین رفیق نیا از اردبیل یاسر آسانی و اکثر حالا پیامکا به سمت سوی گزینه 1 است. و به همین بهانه هم بریم سراغ بازی استقلال در مساف آلومینیوم عراق که موفق شدن 3-1 با گلزنی اول، این گلشون توسط یاسر آسانی به ثمر رسید و 3-1 موفق شدن تیمی که 5 هفته بود نباخته بود رو شکست بدن.
تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم در ورزشگاه شهدای شهر قدس و با قضاوت پیام حیدری به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 3-1 به سود استقلال خاتمه یافت. یاسر آسانی، منیر الحدادی و علیرضا کوشکی برای استقلال و رحمان جعفری برای آلومینیوم در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌ها این بازی را با هم می‌شنویم.
آسانی پشت توپ از خلیفه درون دروازه میره و با پای چپ میزنه و محکم و پرقدرت تو دروازه آلومینیوم گل عرضه در میاد و اولین گل استقلال از روی نقطه پنالتی در 17th دقیقه توسط یاسر آسانی به ثمر میرسه. از سمت چپ کوشکی یه پاس عالی، حالا از چپ حرکت کوشکی میاد داخل محوطه جریمه، یه ارسال، یه ضربه سر و گل، گل دوم، ضربه سری که زده شد روی همین ارسال و گل دوم به ثمر میرسه، با اینکه این بار هم محمد خلیفه توپ رو زد اما توپ از دستش خارج شد و گل دوم به ثمر رسید. دقیقه 53 ضربه پنالتی زده میشه و توی دروازه و نتیجه حالا 2-1 میشه به سود استقلال. 2-1 گل آلومینیوم عراق از روی نقطه پنالتی به ثمر میرسه در 53 دقیقه مسابقه. اندونگ پشت محوطه جریمه میاره به چپ برای خود حدادی با پای چپ، یه بار دیگه ارسال و توی دروازه، یه ضربه سر و گل سوم برای استقلال تهران. یه ارسال عالی و ضربه سری که دور از دستان خلیفه وارد دروازه آلومینیوم میشه و حالا نتیجه 3-1 میشه به سود استقلال.
صحبت های ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال در نشست خبری.
یه بازی خیلی خوبی رو دیدیم از تیم ما. در مقابل تیم خیلی خوب منظم بودن.
Four winners consecutive.
4 تا برد به این نقطه رسیدن.
They don't take goals since 5 matches.
همین بازی بود که گل نخورده بودن.
Their first win
صدر جدول بودم
and we do what we do.
و اون کاری که لازم بود انجام بدیم.
صحبت های سید مشتبه حسینی سرمربی آلومینیوم در نشست خبری.
نتیجه خوبی نبود، اما واقعیت قضیه اینه که ما بچه‌هامون فوتبال خوبی انجام دادن، گلای خیلی بدی خوردیم. ما تو دقایقی که داشتیم فوتبال به خوبی بازی میکردیم یه پنالتی مفت و مسلم بازیکن جوانمون هدیه داد به تیم استقلال. بازیکن حریف خواب توپ زیادی رفته بود، داشت میرفت اصلا بیرون از 18. یه تجربه یه که یه پای پرس کرد، حالا بود و نبودش کاری نداشت. دنبال این بودیم بازی رو برگردیم که متاسفانه دوباره رو برگشت کنن. یکی از بازیکنان کوتاه‌ترین بازیکن استقلال با سر به ما بود.
استقلال واقعا به اون فرم عالی خودش رسیده، ایدئال خودش رسیده و دیگه وقتی یه تیمی مثل آلومینیوم عراق تلاشش رو انجام میده که به بازی برگرده، واقعا جلو این خط هافک فوق‌العاده استقلال، چپ کوشکی، راست آسانی، پشت سر منیر الحدادی، احمدی و به نوعی رزاقی نیا عالی بازی میکنن. سعید سرخیزان درسته کمتر گل میزنه حالا، اما اون کاری رو که باید انجام بده انجام میده و شاید جوانی تیم آلومینیوم عراق یه جورایی آقای میرزاییان مانع نتیجه گیری این تیم شد در مقابل استقلالی که مدت ها بود شهدای شهر قدس هم اینقدر پر ندیده بودیم.
خب به نظر من همون طوری که شما اشاره کردید، این روزا همه چیز در استقلال سر جاش هستش و وقتی راجع به تیم صحبت میکنیم، اولین فاکتور استراتژی یک تیم، زوجسازیایی که در این تیم اتفاق داره میفته و عدم اون تغییراتی که نیاز نیستش که شما نگاه میکنیم که به خاطر شاید فوتبال ما، حالا اسمش رو بذاریم رو دربایسی یا بازیکنان گرون قیمت رو حتما در داخل زمین باید بذارن، این کار رو انجام در استقلال نشده و به نظر من شرایط استقلال داره به گونه پیش میره که باب دل هواداران هستش. جناب آفازلی، وقتی نگاه میکنیم که پرس تیم آلومینیوم شروع شد و سعی کردن ارتباط بازیکنهای خط دفاعی و خط هافک رو کاملا ببندن، این مشتبه حسینی برنامه‌اش این بود که کمترین توپ به منیر حدادی به آسانی برسه، این مسئله باعث شد که از جلو بخوام پرس کنن، تا همون جا هم موفق بودن ولی یک اشتباه، جورجانی که از لیگ یک از تیم سایپا اومده و یکی از خریدهای خوبشون بوده، یکی از بازیکنان جوان رو آینده داره، رو اون حرکت مرتکب خطا شد و وقتی که گل رو می‌خوری کاملا اون شکل و اون عیاف و اون برنامه یک هفته‌ای تمرین مربی
کاملا به هم
تغییر می‌کنه. بله. و وقتی تغییر می‌کنه ما می‌بینیم که یه اتفاقات می‌افته، بازی‌های خیلی خوب و سرعت قابل قبول، ما نگاه می‌کنیم احمدی، آسانی و منیر حدادی کاملا بازی رو در اختیار داشتن. یه نکته که بسیار مهم هستش، توی این روزها واقعا اندوگ، چشمی و رضایان دیگه به چشم نمیان که در تیم حضور ندارن،
یا بازیکن مثل خودت مثلا نازون که میگفتن بیاد خط حمله
و حتی مثلا دارم میگم آدم درون دروازه، اینا نشون
آقاسی تو خط دفاعی که با اون
اصلا سورابی همه فراموش کردن و به نظر من آشامواتوف به نظر من عملکرد بسیار قابل قبول، یک رهبر هستش و از همه مهمتر بازیکنی هستش که به خط هافکش خوب پاس میده، این نشون میده که بازیکنانی که تو این سطح و لول هستن چقدر میتونن کمک کنن،
یعنی سطح بالایی رو از خودشون نشون میدن.
کاملا. ببین جناب فضیلی، وقتی ما راجع به اون گل زدن تیما صحبت میکنیم در روزهای گذشته، سال گذشته، که در لیگ ما چرا اتفاق نمیفته و بیشتر ساختار دفاع هستش، یکی بحثش آموزش مربی بود برای ساختار دفاع، حالا ساختار حمله ما چی می‌خواستیم؟ آموزش می‌خواستیم و خلاقیت. حالا استقلال خلاقیت داره و اون ساختار حملهش خیلی زود چک می‌گیره و آسانی یکی از به نظر برنامه ریزها و برنامه طراحی‌های برنامه رو اون داره انجام میده که در از کدوم نقطه به کدوم نقطه بیان. اصلا مهمتر شروع بازی استقلال از سمت راست حمله می‌کرد، راست حمله بود انقدر رفت، ولی بعد از اون دقایق پایانی یکی از مشکلاتی که شاید تیم‌ها دارن، آقای حدادی فرما چه کرد، این نیمکت هایی که هیجان دارن، حامد بسیری یکی از کمک های مشتبه حسینی که مشتبه حسینی خودش آدم آرومیه، باعث شد یک هیجاناتی در روی نیمکت و اخراج تمرکز تیم شاید به هم خورد، دقیقه 47 یعنی وقت اضافه گل خوردن، شاید یکیش مشتبه حسینی میرفت داخل رخکن خیلی برای
شرط متفاوت بود
و ما دیدیم کوشکی گل از اون سمت حرکت کرد، منیر حدادی بازیکنی بود که اومد ضربه زد. جناب آقوازلی، شما راجع به سرخیزان صحبت کردید، الان تو فوتبال شاید بازیکنانی که به عنوان مهاجم هدف بازی میکنن کنترل میشن چون همه چون باکسن،
بازیکنانی که از عقب وارد باکس میشن چون مراقبت نمیشن یار ندارن تاثیراتشون ما میبینیم که گل دوم رو
آزادتر میان تو محوطه جریمه دیگه تو فضای گلزنی قرار میگیرن.
نیمه دوم به نظر مشتاق حسینی سعی کرد با جسارت بیشتری دیگه بازی دو گل بود سعی کرد به پنالتی هم رسید گل زدن و از همه مهمتر بعد از گل داشتن خوب بازی میکردن. بازیکن جوان این شرایط رو داره و ما دیدیم که رفته رفته بعد از گل شرایط دوباره به استقلال به خاطر اون بازیکنان با کیفیت و تجربهش و فشار هوادارانی که شما اشاره کردید در ورزشگاه قدس کاملا این شرایط تغییر کرد. حتی ما دیدیم که میزان دوندگی وقتی پایین اومد اندونگ وارد بازی شد تعویض ها هم تعویض های خیلی خوب بود. به نظر من اندونگ یکی از تعویض های بسیار خوبش بود که اومد جای مهران احمدی که بازیکن خلاق هستش بازیکن فانتزی هستش نیاز داشت با دو افک دفاعی جنگنده این کار رو انجام بده و تعویض هایی که انجام میده سعی کرد فشار رو از اون بالا نگه داره. و گل سوم که ما راجبش همیشه میتونیم صحبت بکنیم جناب آفاضلی ارسالی که منیر حدادی کرد ما تو فوتبال میگیم دروازه فرضی یعنی نفر آخر با دروازه یک فضایی هستش که اون منطقه هر توپی ارسال بشه حریف رو وادار به اشتباه میکنه شاید اگه کوشکی نمیزد خود مدافعین گل میزدن. بله. این نشون میده که دروازه فرضی تو منطقه پر اهمیت چقدر تاثیرگذاره برای گل استقلال
و هر بازیکن نمیتونه اینجوری ضربه بزنه
کاملا.
متشکرم. بریم سراغ بحث داوری بازی استقلال آلمینیوم. آقای پیام حیدری با کمک‌های آقایان دانیال باشنده و محمد هاشمی نسب بازی رو قضاوت کردن. داور چهارم ایمان کعیش، ناظر داوری حسین خانبان، کمک داور ویدیویی امیر عرب براقی به همراه غلامرضا عتیبی.
آقای دکتر دقیقه 15 اعلام خطا ضربه پنالتی به نفع استقلال اعلام شد که بعد از کنم مدافع آلمینیوم با گذاشتن پای چپش در میانه بدن بازیکن استقلال با بی‌احتیاطی خطا انجام داد. داور اعلام کرد، کمک داور ویدئویی هم تایید کرد، کاملا تصمیمشون درست بود. دقیقه 49 هم باز تو محوطه جریمه استقلال توپی که ارسال شده بود مدافع استقلال با بی‌احتیاطی ابتدا پای بازیکن رو از زیر پای بازیکن زد، بعد توپی که زده شد توسط مهاجم به دست بازیکن مدافع خورد که باز بود و ابتدا داور ندید و تشخیص نداد، بعد کمک داور ویدئویی که خواست
آگاهی داد دیگه.
بله هر دو تایید شد و کاملا تصمیمشون درست بود. دقیقه 74 هم یه صحنه اتفاق افتاد که ما در ارتباطش صحبت کردیم، اون صحنه‌ای بودش که بازیکن با مدافع استقلال بازیکن آلومینیوم پریدن رو هوا برای زدن توپ، حرکت دست رو داشت، از اونایی بود که مشکوک به اخراج بود، یعنی کمک داور ویدئویی بایستی تو اون ورود میکرد.
بله.
همون صحبتی که سوال بله. بود اینجا به درستی کمک داور ویدئویی داور رو خواست، اخطار نداده بود بهش ابتدا، بعد اینکه دید در جریان اخراج قرار نگرفت اون منطقه اخراج کاملا اخطار درست رو شرطی بودش که فقط احتمال آسیب دیدگی رو داشت.
متشکرم. اما شهرآورد اهواز در آبادان برگزار شد، استقلال خوزستان تیم دوست داشتنی امیر خلیفه عصر در مصاف فولاد در شرایطی که این تیم یکی جلو بود 10 نفره هم بود، اما در لحظه ای که شاید فکرشو نمی‌کرد یه بازیکن 18 ساله به نام ابوالفضل زاده عطار میاد و عصای دست یحیی گل محمدی میشه، گل مساوی رو میزنه تا این بازی برنده نداشته باشه.
تیم های فوتبال استقلال خوزستان و فولاد در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت میثم حیدری به مساف هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی 1-1 خاتمه یافت. عارف رستمی برای استقلال خوزستان و ابوالفضل زاده عطار برای فولاد در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل های این بازی را با هم میشنویم.
سومین بازی استقلال هست در آبادان، فرصت برای رستمی و گل اول دربی، گل زده میشه به نام عارف رستمی. حرکت توسط محروقی، رزاق پور یه بار دیگه کشیده، فرصت برای گل مساوی فولاد خوزستان، گل زده میشه، تعویض طلایی گل محمدی ابوالفضل زاده عطاره.
صحبت‌های امیر خلیفه اصل سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری.
اما من اینجا جا داره از بازیکنان همکاران تشکر قدردانی بکنم و باور بفرمایید که این بازیکن‌های تیم استقلال خوزستان خیلی با شرف، خیلی با غیرت بازی کردن که من از همشون ممنونم. بازی بسیار سختی رو داشتیم. ما میتونستیم بعد از اینکه گل اول رو به ثمر رسوندیم، موقعیت‌های متعددی داشتیم که متأسفانه نتونستیم به گل به ثمر برسونیم، اما رفته رفته بازی رو کنترل کردیم. با دقیقه 55 بازی که متأسفانه یه اخراجی دادیم، خب فولاد خوزستان فشار بیش از اندازه به ما اومد و سر یک اشتباه ما متاسفانه گل دریافت کردیم.
صحبت یحیی گل محمدی سرمربی فولاد در نشست خبری.
تلاش کردن، زحمت کشیدن برای اینکه بازی رو ببرن، ولی خب موقعیت‌ها یکی یکی از دست می‌رفت و تونستیم حالا دقایق آخر بازی رو به تساوی بکشونیم. از تلاش بچه‌ها ممنونم.
واقعا خیلی تیم دوست داشتنی استقلال خوزستان و به نوعی شاگردان آقای امیر خلیفه عصر. در ترکیبی، یا همین کلمه بهتره، ترکیبی از جوانی و تجربه تیمش رو به میدان میفرسته. شاید میزان هزینه کرده دو تیم کاملا متفاوت باشه. داخل